فعلا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الأطيبين سيما بقية الله في الأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه. همه شما برادران و خواهران نمازگزار و خودم را در ایام متعلق به حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها به تقوای الهی و به تأسی به اولیای الهی و حضرت صدیقه طاهره سفارش و دعوت میکنم. امیدواریم خداوند به همه ما توفیق شناخت این انوار الهی و پیروی از آنها در زندگی عنایت و کرامت بفرماید. یکی از مسائل مهمی که در اسلام به آن توجه شده و یک اصل عقلی و عقلایی است این است که کار خوب را باید به موقع و با شتاب انجام داد. یک معیار برای انسان پاک و شایسته و مؤمن این است که از کارهای بد و ناسواب پرهیز میکند. اقدامات ناصحیح از او صادر نمیشود. و نشان دوم این است که کارهای خوب را انجام می دهد. خوبی انسانها دو بال دارد. یک بال آن ترک است، انجام ندادن است، و یک بال دیگر انجام دادن. پرهیز از سیئات، معاصی، گناهان، آلودگی ها و رفتارهایی که موجب تنزل انسان، سقوط انسان می شود، یک شرط برای ایمان است. و انجام کارهای خوب و عمل الصالحات شرط دوم. اما عمل صالح که شرط دوم خوبی ما و شماست و با اون خوبی انسانها سنجیده می شود، شرایطی دارد، آدابی دارد، قواعدی دارد که یکی از اونها این است که کار خوب را به هنگام و حتی امکان با شتاب و سرعت انجام بده. کارهای خوب ردیف شده، از رعایت حقوق مردم تا خدمت به مردم تا عبادت خدا و یک فهرست طولانی از کارهای خوبی که با اون انسان به قله‌های سعادت راه پیدا می کند تعیین شده. اما این کارهای خوب در زندگی فردی، اجتماعی، خانوادگی و در انواع روابط انسان با دیگران که در خطبه قبل توضیح دادیم چهار رابطه را، اینا خوبیش به این است که به هنگام انجام بشه و با شتاب و سرعت شکل بگیره و اقدام بشود. این از اون اموری است که در آیات و روایات به اون اشاره شده. فاستبقوا الخیرات آیه 148 سوره بقره، مسابقه بدید در انجام کارهای خوب. در تعبیر دیگری در آیه 133 آل عمران آمده سارعوا الی مغفرت من ربکم، شتاب بگیرید. حالا شتاب بگیرید و سرعت بگیرید در قیاس نیست، همینجوری میگه هر کسی بدود، ولی استبقو میگه همدیگه را هم ببینید چگونه است، تلاش بکنید از دیگران پیشی بگیرید در انجام کارهای نیک. هم اصل سرعت و شتاب در کارهای خوب مورد تأکید آیات و روایات قرار گرفته است و هم مسابقه دادن در خوبی ها، این که خدمتی به دیگری میخواد انجام بشه میگه تو سبقت بگیر، هم سریع انجام بده هم در قیاس و نسبت با دیگران تلاش بکن پیشگام باشی. بنابراین دو تا عنوان در اینجا وجود داره یا سه عنوان وجود داره. یکی اینه که به هنگام انجام بده، نماز را تو وقتش بخوان، هر کاری وقتی داره، در وقت آن کار خوب را انجام بده. این یک. دو اینکه سرعت بگیر، وقت بازه، تو تلاش بکن شتاب بگیر در کار خوب. سه اینکه مسابقه بده، یعنی با دیگران خود را بسنج، پیشی بگیر. پیشاهنگ و پیشران و پیشگام در خیرات باش. اینا سه تا عنوان است که همش مورد تأکید اسلامه. خوب دقت کنید، کارهای نیک وقتی دارد که اگر در وقت انجام نپذیرد از دست می رود. اولین فرمان این است که وقتها را مواظبت بکن، کار را به هنگام و در موقع و وقت تعیین شده آن انجام بده. این یک دسته ای از آیات و روایات در این زمینه است. دو میگه شتاب بگیر، وقتیست باز و میشود تأخیر انداخت، گناه هم نیست، اما میگه شتاب بگیر، نماز را اول وقت بخوان، با دل و جان و شوق و رغبت به سمت نماز حرکت کن، در صف نماز حضور پیدا بکن. این سرعت و شتاب در میدان یک اصل دومی است که فرمود و سارعوا الی مغفرت من ربکم و جنت عرضها که عرض السماوات و الارض. بشتاب، بجنب، حرکت کن به سمت اون مغفرت الهی، کارهایی که غفران خدا را برای تو به ارمغان میاره. در سوره انبیا فرمود در توصیف مؤمنان، انهم کانوا، انبیا رو توصیف میکنه که انهم کانوا یسارعون فی الخیرات. پیشوایان و انبیا ویژگی آنها این بوده است که با شتاب به سمت خوبی ها می رفتند. رفتن به مسجد، اقامه نماز، خدمت به دیگران، گره گشودن از کار دیگران گاهی وقت بازی داره. این آیات میگن سرعت بگیر، بشتاب. و یسارعون فی الخیرات اولئک من الصالحین، در توصیف مؤمنان اولئک یسارعون فی الخیرات. چندین آیه و روایات زیاد میگه سرعت و شتاب این کار را فضیلت بیشتری می بخشد. این دو. سه، پیشی بگیرید، مسابقه بدید. اینجا دیگه صرف سرعت نیست، میگه خود را با دیگران مقایسه بکن، یک میدانی برای مسابقه فرض کن در کارهای خوب و نیک، تو تلاش بکن، پیشاهنگ باشی، پیشگام باشی، قدوه و اسوه و راهنما و پیشرو باشی. این پیشرو بودن یک فضیلت مضاعفه. بنابراین سه تا قاعده در عمل صالح بسیار مهمه، این را به یاد داشته باشیم. عمل صالح کار نیکی است که مایه سعادت و کمال و ترقی انسان می شود. اما سه تا قانون پیوست این قاعده عمل صالحه. یک، به هنگام اقدام کن، وقت را رعایت کن، نماز را قضا نکن، روزه را قضا نکن، کار نیک را در وقت مقرر آن انجام بده. حالا وقت گاهی تنگ، گاهی وقت بازی است، خب کار را در وقت خود انجام بده. این شرط اول عمل صالح. شرط دوم که ارزش کار را بالاتر میبره اینه که شتاب بگیر، بی حال و کسل اقدام نکن، آرام و سبک در انجام کار خیر اقدام نکن، با نشاط، با روحیه، با حال تلاش بکن، سرعت بگیر. قانون شتاب این ارزش کار را میاره بالاتر. این پله دوم. شرط سوم و پله سوم اینه که در این حال در یک مسابقه خود را حس بکن، تلاش بکن در کارهای نیک، تو امام باش، پیشاهنگ باش، راهنما باش، اون گام اول را سریع بردار و از دیگران در اون کار خیر پیشی بگیر. این سه تا قانونه. اونا سار او الی مغفرت من ربکم، دومی، سومی، فاستبق الخیرات، پس کار را به موقع انجام ده. یک، با شتاب و نشاط به کار بپرداز. دو، و پیشی بگیر، پیشاهنگ و پیشگام نیکی ها باش. سه، این سه تا قانون رو همیشه یادمون باشه. کار خوب اگر بخواد تمام و کمال باشد، این سه قاعده باید در آن تجسم پیدا بکنه. هر چه که فرد به هنگام تر اقدام بکند ثواب بیشتری داره، اون همه روایات و ادله در این زمینه. هر چقدر شتاب بیشتر بگیرد، با نشاط بالاتر وارد میدان کارهای خوب فردی، خانوادگی، اجتماعی، عبادی، سیاسی، اقتصادی بشود، ثواب بالاتر. و اگر پیشی بگیرد، پیشاهنگ باشه، دیگران از او دل و جرأت بگیرند، از او الهام خوبی ها بگیرند، ثواب باز بالاتر. این سه گام برای انجام کارهای نیک و شایسته است. من هم به شیء من الخیر فلیعجله فان کل شیء فیه تأخیر فان للشیطان فیه نظر. میگه کار خوب که موعد آن فرا رسید شتاب بگیر، معطل نکن، این دست و اون دست نکن، به تأخیر بیجا نیفکن. اگر به تأخیر انداختی شیطان نگاهی به اون داره. حالا مقابل این سه قانون خوب که چی بود؟ اقدام به هنگام یک، اقدام پرشتاب و سری دو، اقدام پیشگیرانه و پیشدستانه و پیشاهنگ، سه مقابل این یه چیزای بده. یکیش اینه که اقدامی قبل از وقت کسی انجام بده، این همه عجله شیطانه. عجله گاهی در معنای خوب به کار میره، همون سرعت و شتاب ممدوحه. گاهی هم استعمال میشه عجله در اون کار قبل از موعد، مثل اینکه کسی قبل از وقت نماز بخونه، هیچ ارزشی نداره. میوه کال را بچینه، هنوز فرصتش نشده، این امر ناپسندیست. از اون طرف هم دو چیز بد دیگر، تأخیره. تأخیر از موقع عمل به گونه ای که دیگه وقت گذشته فایده نداره. مثل اینکه جلسه امتحان یک ساعت، کسی بعد از این یک ساعت بیاد بشینه اونجا پاسخ سوالها بده، اعتنایی هم بهش نمی کنن. این دوتا بد، قبل از وقت و بعد از وقت. در وقت هم تأخیر چیز خوبی نیست. این دست اون دست بکنه، هنوزم وقت نمازو بذاره آخر وقت، اینم چیز پسندیده ای نیست. مقابل اون سه قانون اقدام به هنگام، اقدام پرشتاب و اقدام در مسابقه و پیشی گرفتن در مسابقه خیرات که خوب بود، اینا بده. اقدام زود هنگام، اقدام دیر هنگام، یا اقدام با سستی در وقت ولی آخرای کار. این سه اصل نیکی آفرین در مقابلش هم این سه تا اصل ناپسند قرار داره. این قانونه، اینا قوانینی است که برای سعادت انسان مهمه. در کارهای دنیوی هم همینطوره. تاجر و عرض شود که هر فعال دیگر اقتصادی هم اگر بخواد در کار موفق باشه، به هنگام، با شتاب و با در یک مسابقه پیشی میگیرد. و اگر زود اقدام کرد، دیر اقدام کرد، موقعیت شناسی نداشت، حتما در کارش موفق نخواهد بود. حالا آیاتی را در اینجا عرض کردم، روایات هم فراوان. بادر الخیر ترشد، امیرالمومنین فرمودند سرعت بگیر به انجام خوبی ها، معطل نکن، وقت که رسید دل و جرأت به خرج بده، اقدام بکن. خب این یه قوانینی است که در کارهای خیر باید توجه کرد. حالا در مسائل کلان اجتماعی هم همینطوره. ما در ایام فاطمیه قرار داریم و یکی از نکات مهم در زندگی حضرت فاطمه و معصومین علیهم السلام اینه که کار اجتماعی بایستی به موقع انجام بشه، با شتاب لازم انجام بشه، با حکمت لازم انجام بشه، و اگر تأخیر بی جایی رخ داد، خسارتهاش گاهی دیگه میشه خسارتهای غیر قابل وصف. اینی که در افواه گفته میشه تو سقیفه به موقع اقدام لازم انجام نشد، روز عاشورا به موقع خیلی ها اقدام لازم انجام ندادند، خسارتش میشه خسارت قرنها که در تاریخ باقی میمونه. فاطمه زهرا سلام الله علیها در زندگی ایشان و در این چند ماه بعد از رسول خدا اگر دقت شود، میبینیم که فاطمه یک پیشاهنگ بود برای این که ولایت علی و ارزش متعالی میراث رسول خدا را به موقع تبیین و ترویج بکنه. اما جامعه از این اقدام به موقع، همراهی به هنگام، شتاب در یک کار مهم اجتماعی و سیاسی عقب ماند. فاطمه تک ماند تا اونجایی که در بعضی روایات آمده که چند نفر در تراز حرکت فاطمه باقی ماندند. همه در جا زدند، همه دچار سؤال و شبهه شدند، همه دچار تردید و ابهام شدند، فاطمه زهرا نشد. تا نهایت توانی که داشت به کار گرفت تا حق علی را تبیین کند، البته به نتیجه عملی فوری در اون زمان نرسید، اما این کار بزرگ اجتماعی و معرفتی و اعتقادی و فکری فاطمه در تاریخ ماندگار شد. اگر فاطمه قد علم نکرده بود، اگر این بانوی جوان و پاک و با فضیلت به تبیین حقیقت نپرداخته بود، ممکن بود اون حقیقت ناب امامت و ولایت عظما در تاریخ اصلا فراموش شود، محو بشه. با همه حضور فاطمه در این عرصه میبینیم که چقدر جفا شد در مقوله ولایت و امامت. اگر این پرده ابتکار عمل فاطمه زهرا در اون مقطع تاریخی نبود، این را از تاریخ برداریم، حتما جریان امامت و اعتقاد به ولایت عظمای الهی اینجور نبود که امروز هست. این اقدام به موقع است. فاطمه در خطبه فدکیه از انحراف‌های پیش آمده و عدم اقدام به موقع توده‌های مردم و خواص در تبیین ولایت رسول خدا اونجور می نالد. حالا فرازهایی از ترجمه این خطبه را ببینید. آنگاه که خدا، اینا ترجمه خطبه فدکیه است، آنگاه که خداوند پیامبر خود را به عالم عرش فراخواند و از این دنیا برد، ناگهان کینه‌های درونی و آثار نفاق در میان شما ظاهر گشت. همه اینها به دلیل آن است که اونهایی که درشان نفاق نبود به موقع عمل نکردند. نتیجه آن این شد که ناگهان کینه‌های درونی و آثار نفاق در میان شما ظاهر گشت. پرده دین کنار رفت، گمراهان به صدا در آمدند، گمنامان فراموش شده در قیام رسول خدا امروز سر بلند کردند، نعره‌های باطل برخاست و شیطان در صحنه جامعه شما به حرکت در آمد. شیطان سر از لانه خود و مخفیگاه خود بیرون آورد، شما را صدا کرد و مع الاسف شما را آماده شنیدن صدای خود دید. همه این عقب ماندگی ها در حالی بود که عهد رسول خدا بسیار نزدیک بود. فریادهای رسول خدا در این مسجد و مدینه تنین افکن بود. انگشت های او به سمت علی هنوز هم زنده است، اما همه اینها فراموش شد. همان مردی که در هر خطر پیشگام بود، هرگاه سختی پدید می آمد پیامبر او را به وسط شعله های آتش می افکند، مرد آتش ها، میدان ها و سختی ها بود، او را شما به کنار زدید. فهیهات منکم و کیف بکم و انا تؤفکون و کتاب الله بین اظهرکم، امورهو ظاهرتون ظاهره، همه چیز روشن است. اما در اثر عدم اقدام به موقع گروه های وسیع و در اثر نفوذ شیطان و زیر و رو کردن صحنه و تحریف حقایق، این حقیقت واضح کنار رفت. این همون نتیجه عدم اقدام به موقع و شتاب در انجام کارهای نیکه. نتیجه شد شهادت فاطمه زهرا. السلام علیک ایتها الصدیقه الطاهره. یا فاطمه الزهرا. خب این اشعار مرحوم عاشق محمد حسین اصفهانی و کمپانی را همه شنیده اید و بارها خونده اید. منم چند شعر اون را در رثای فاطمه و عزای فاطمه عرض میکنم و سخن را به پایان میبرم. از آن تازیانه ناله ای برخاست، از آن تازیانه ناله ای برخاست، که تنین و موج آن تازیانه در گوش زمان پیچید. اون تازیانه یک لحظه بر فاطمه ورود آمد، اما از آن تازیانه ناله ای برخاست که موج و تنین آن در گوش زمان پیچید. آه که چه دردآور بود آن تازیانی که بر زهرا فرود آمد. آن تازیانه فضای عالم را تیره کرد. اون آثار اون تازیانه بر بازوان ورم کرده ی فاطمه همچنان آشکار است و بهترین دلیل ظلم به این خاندان است. من نمیدانم که خبر اون میخ چه خبری آورد، اما در و دیوار و خونهای بپاشیده به آن شاهدان و گواهان درستی بر مظلومیت زهرا هستند. و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق الله العلی العظیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد. وعلى علي أمير المؤمنين وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المنتظر. ساسة العباد و ارکان البلاد و ابواب الایمان و امناء الرحمن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. عباد الله اوصیکم و نفسی بتقوى الله و ملازمت امرهی و مجانبت نهیه. بار دیگر همه شما و خودم را به تقوای الهی و پرهیز از آلودگی ها و گناهان و عمل به فرمانهای خداوند در همه احوال زندگی سفارش و دعوت می کنم. امیدواریم خداوند همه ما را از بندگان شایسته خیش و سعادت مند و موفق به رعایت تقوا مقرر بفرماید. ایام فاطمیه را تسلیت و تعزیت عرض می کنم. از همه کسانی که در فاطمیه اول مراسم و شعائر فاطمیه را زنده داشتند و بعد از سالهای کرونا به آن رونق بیشتری بخشیدند، در مساجد، در تکایا، در خانه ها، در مراکز و معابر گوناگون باید تقدیر و تشکر کرد و امیدواریم که برای فاطمیه دوم یک تحرک بیشتر و تلاش بیشتر برای احیای این مراسم، زنده داشت نام و یاد فاطمه و به خصوص ترسیم سیمای فاطمه، تبیین چهره فاطمه در همه ابعاد، به ویژه برای دختران و زنان شریفمان بپردازند. وظیفه ما در این روزگار سخت و دشواری که تمدن غربی تلاش می‌کند زن را از ارزش‌های متعالی اسلام دور بسازد، جامعه را از الگوی فاطمه و علی و الگوهای الهی و معنوی جدا کند، سنگین و بسیار حساسه. همه ما در خانه و مدرسه و مغازه و کارخانه و محیط‌های اجتماعی تا مسجد و منبر و محراب وظیفه داریم با زبان درست، با تحلیل دقیق، با تبیین با حکمت و صحیح، با شیوه های درست و جذاب این الگوی متعالی و معارف نورانی او را به جامعه و نسل جوان و زنان و دختران عزیز و شریفمان منتقل بکنیم. وظیفه روحانیت، عناصر فرهنگی و فعالان فرهنگی در این زمان بیش از هر زمان دیگری است. در این غوغای فکری و فرهنگی و معرفتی و اعتقادی و اخلاقی، در تهاجم بی‌نظیری که به همه مبانی اعتقادی، فکری و اخلاقی ما روا داشته شده، وظیفه ما و شما سنگینه. ما در مقوله زن و خانواده بهترین سخنان و زیباترین الگوهای عقلانی و عاطفی و معنوی داریم. تلاش غربی ها و دشمنان این ملت و اسلام اینه که الگوهای شیطانی و شهوانی را جایگزین این الگوهای معنوی و آسمانی و درست و زندگی ساز بکنند. ما فاطمه را الگویی میبینیم که هم مجاهد است، هم مربی است، هم اجتماعی است، هم حاضر در صحنه است، هم محل مراجعه زنان و مردان مدینه در دریافت معارف الهی است. این اون الگویی است که اسلام و اولیای الهی برای زن و خانواده و جامعه میپسندند. الگوهای غربی الگوهایی است که با شهوت ممکنه در یک نگاه گذرا سازگار باشه، اما با انسانیت انسان، با همه ابعاد وجود انسان فاصله داره و با اون لطمه میزند. افتخار ما این است که فاطمه داریم و خانه فاطمه و علی الگوی ماست. در ایام فاطمیه تلاش پیوسته و منسجم و دقیق همه ما برای تبیین این الگو و معارف الهی یک ضرورت است. با امیدواریم در ایام فاطمیه دوم ما شاهد یک رشد بیشتر در ترویج و تبیین این حقایق و احیاء مراسم فاطمیه باشیم ان شاء الله، و به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. موضوع دوم هفته پژوهش هست که مستحضرید و این هفته را باید به همه پژوهشگران، محققان، استادان در دانشگاه، در حوزه، در آموزش و پرورش، در نهادهای گوناگون تبریک و تهنیت عرض کرد و به اونها خسته نباشید گفت و چند نکته را هم مناسبه که ما اینجا به مناسبت هفته پژوهش مرور کنیم. یک این که ما در حوزه، در دانشگاه، در آموزش و پرورش به طور ویژه باید تلاش بکنیم پژوهش قسط و سهم لازم را در نظامات آموزشی و علمی دریافت بکنه. نظامات آموزشی ما هرچه بیشتر باید از حافظ محوری و اطلاعات مداری به سمت تحقیق، ابتکار، ابداع، پرورش قوه ابداع و ابتکار حرکت کند. این راهبرد اساسی است. حرکت نظام‌های آموزشی ما در همه بخش‌ها هرچه بیشتر به سمت پرورش قوه ابتکار و اندیشه ورزی و تولید علمی و حمایت از تولیدات علمی، این یک خط راهبردی است که باید در مراکز علمی ما دنبال بشه و مع الاسف به رغم همه پیشرفت‌هایی که ما داشته ایم اینجا هنوز هم کمبودهایی داریم. دو، اینکه نظام علمی کشور باید جایگاه و رتبه رشد علمی کشور را صیانت بکنه و ارتقا بده. اینکه جایگاه ما در تولید علمی 15-16 در دنیا هست یک رتبه بالایی بوده که در دهه‌های گذشته به دست آمده، از افتخارات کشور که توسط دانشمندان ما به دست آمده این است که ما رتبه‌های زیادی را پشت سر گذاشتیم و رتبه مناسبی در تولید علمی داریم. البته در همین جا نباید متوقف بشیم. رهبری معظم هم در دیدار با شورای عالی انقلاب فرهنگی بر این خیلی تأکید فرمودند، باید دنبال کرد و ما در کنار این رشد علمی و مقاله و تولید علمی باید تولید فناوری ها و تبدیل دانش به فناوری و اموری که میاد گره را از کارها باز میکنه قدم های بزرگتری برداریم. ما در تولید مقاله و یافته های علمی رتبه 15-16 دنیا را داریم، اما در تولید فناوری ها و تبدیل علم به فناوری و ثروت و کار و تلاش رتبمون باز باید بیش از این مورد توجه قرار بگیره. من مثال میزنم، در نانو ما در این سالها به رتبه 5 در تولید مقاله و نظریات علمی دست یافتیم، اما در تولید فناوری نانو نه 5 نیستیم، خیلی متأخرتره. در ژنتیک، در مسائل مختلف، همینطور تو صنایع نظامی یک پیشرفت‌های خوبی داریم. تقریبا در 20 صنعت پیشرفته گام‌های بزرگی برداشتیم، اما نباید متوقف بمانیم. این هم یه نکته ای است که وظیفه همه هست و دانشگاه‌ها و مراکز علمی است. نکته دیگر، شرکت‌های دانش بنیانه که گام خوبی برداشته شد در معاملت علمی، بنیاد نخبگان و شرکت‌های دانش بنیان از افتخاراتی بود که در این سال‌ها مبدأ پیشرفت و برکات زیادی در صنعت و مسائل گوناگون ما شده و کافی نیست در وضع موجود. من گاهی در همین جا اشاره کردم، در همین استان، در شهر ما شرکت‌های متعدد دانش بنیان وجود دارند و همینجا از همه اونها ما تشکر می‌کنیم، اما بیش از این باید هم بخش خصوصی تحرک به خرج بده، هم دستگاه و مسئولین باید از آن حمایت بکنند. شرکت‌های دانش بنیان میتواند تحولات بزرگی رو رقم بزنه و تحقیقاتی که میتواند بنیان‌های صنایع ما و اقتصاد ما را محکمتر و مستحکمتر بسازد باید مورد عنایت ما باشه. در این خطبه هم یکی دو بار تا به حال اشاره کردم که به حمدالله جمعی از جوانها و فعالان اقتصادی ما در حوزه سرامیک از کارخانه تولید سرامیک و کاشی رفتن به عمق مسئله و به سمت تولید صنعت و ماشین کاشی و قطع سازی و صنایع فناوری های پیشرفته اون اقدامات خوبی انجام شده و حتما باید ما همه حمایت بکنیم و صاحبان صنعت هم انتظار میره که با یک شتاب و اتقان و سرمایه گذاری بیان به سمت این که اینجا را مبدل به صنایع و ماشین کاشی قطع سازی تا فناوری های ماشین سازی تبدیل بکنن. خب اینا همه نیاز به تحقیق و پژوهش داره و استان یزد، شهر ما هم میتوانند در محورهایی واقعا قطب دانش و تحقیق و پژوهش بشوند. انتظار میره که هم دستگاه ها کمک بکنند، هم صنایع نگاه و رویکرد علمی و دانشی پیدا بکنند و سایر مشاغل هم همینطور. همه فعالیت های ما باید بر پایه علم و دانش و تحقیق استوار بشه. این هم محور دومی است که انشالله توجه بشه. محور سوم هفته وحدت حوزه و دانشگاه است. درود میفرستیم به ارواح شهدای حوزه و دانشگاه و پیشگامان تعامل حوزه و دانشگاه. و الان هم باید تأکید بکنیم ما به عنوان حوزه و دانشگاه و قشرهای برجسته جامعه باید در کنار هم باشیم. ممکن است سلایقی متفاوت باشه، باید گفتگو کنیم، تعامل بکنیم، ارتباط قوی داشته باشیم. هیچ مانعی و عاملی نباید دانشگاهی و حوزوی را از گفتگوی با یکدیگر، ارتباط با یکدیگر و تعامل باز دارد. حق این جامعه بر ما این است که ما با هم گره کار جامعه را باز بکنیم. جامعه به دست نخبگان اون اداره میشه. این نخبگان و ارباب علم و فرهنگ و دانش وظیفه دارن تعامل بکنن. هر زمانی در هر مقطع تاریخی که قشرهای حوزوی و دانشگاهی کنار هم بودن، نهضت‌های خوب به وجود آمد، برکات مهمی را ثمر داد. هر وقت هم این فاصله و شکاف بیشتر شد، جامعه خسارت کرد. از این جهت است که راهبرد همکاری و همافزایی و تعامل و اقدامات مشترک حوزه و دانشگاه را باید همه ما مهم بدانیم. از بسیجی که در دانشگاه هست، از اساتید محترم، گروه‌های علمی تا اساتید و علمای حوزه باید این اصل را مهم بشمارند. موضوع چهارم برخی از مسائل منطقه و شهرستانه که باید اشاره بکنم. به سمت آخرین فصل سال حرکت میکنیم. من اینجا باید از همه دستگاه‌هایی که در اولویت‌های اعلام شده قدمی برداشتن، اقداماتی انجام دادن تشکر بکنم و البته در مواردی وقتی که ارزیابی میشه میبینیم، حالا با عذر یا بدون عذر، مشاهده پیشرفت در اون بخش اولویت‌های برخی از ادارات و دستگاه‌ها نیستیم. ما یک فصل دیگر از سال بیشتر باقی نمانده. پروژه‌های عمرانی البته تا سال بعد هم فرصت داره. انتظاری که وجود داره این است که دستگاه‌ها یک تحرک بیشتری را در فصل باقی مانده برای پیشبرد امور ادارات و حل مسائل و پیاده‌سازی اولویت‌های اعلام شده بردارن. حتما با فرمانداری محترم و دستگاه‌های مسئول همکاری بکنید. فرمانداری محترم پیگیری مجدانه را ادامه بدهد برای اینکه تمام اون اولویت ها درصد بالای اونها تا پایان سال انجام بشه. ما باید تلاش بکنیم علارغم همه فراز و فرودها، شهرمان از نظر اقتصادی و بنیه و تولید و درآمد سرآمد و پیشتاز باشه. بخش خصوصی اینجا نقش مهمی داره. شکر الله مساییهم. بانک ها و دستگاه های در شهرستان و استان باید کمک بکنند تولید، اشتغال و اقتصاد خوب و مناسب این پایه یک زندگی درسته و ما باید رو پای خودمون حتی نگاه به این امواج هم نکنیم، امواجی که متلاطم میکنه کارها را. تلاش بکنیم خودمون را از لحاظ بنیه های اقتصادی و قوی بسازیم. صنایع ما، مراکز علمی ما در این زمینه باید فعال باشند. مقوله اخلاق و فرهنگ به مثابه روح جامعه باید مورد توجه باشه. ما باید برگردیم به اون شکوه نمازهای جماعت و جمعه و مراسمهای دینی و اخلاقی و فرهنگی که قبل از کرونا داشتیم. هنوز ما با اون فاصله داریم، با اینکه شرایط ما و ذرائب و سرانه ما تو کشور سرانه خیلی خوبیه، اما کافی نیست. ما اگر بخواهیم مشکلات اجتماعی رو کاهش بدهیم، مسائل اخلاقی رو ارتقا بدهیم، باید مساجد ما آبادتر بشه، باید فعالیت‌های علمی و فرهنگی ما ارتقا پیدا بکنه. و نکته سوم، عدالت در جامعه است. عدالت و تأمین نیاز متناسب برای همه آحاد جامعه از امور مهمی است. اینا نکات کلیدی چندگانه است که باید مد نظر باشه. من به طور ویژه اینجا به بعضی از طرح‌ها و پروژه هام اشاره میکنم. ما در حوزه درمان و بیمارستان اقدامات خوبی را از ناحیه خیرین و کمک هایی که از دولت انجام شده شاهد بودیم. از همه اقدامات تشکر میکنیم، از خیرین تشکر میکنیم. اما چند نکته را من اینجا به دانشگاه پزشکی استان تاکید میکنم، مسئولین زیربط هم حتما دنبال میکنن. یکی اون طرح بسیار مهم یک مجتمع عالی سلامت که در 120 هکتار برای آینده ها باید پایه‌ریزی بشه، آقای استاندار پذیرفتن و ما انتظار داریم که همه همکاری بکنن. یک موضوع دیگر تکمیل پروژه های نیمه تمام بیمارستان هست که بخش هایی از اون انجام شده، قسمت هایی هم علاوه بر خیرین دولت و مسئولین استان باید کمک بکنن. کافی نیست، ما تقاضا داریم تسریع بکنن. کمبود پرستار موضوع سومی است که به ما مراجعه میشه. من از رئیس بیمارستان، از رئیس دانشگاه میخوام مسئله رو پیگیری بکنن. پرستاران عزیز ما بار سنگینی بر دوششون هست و باید این کمبود معالجه بشه. من انتظار دارم سریع‌تر هم دنبال بشه و پاسخ داده بشه به این نیاز جدی که بیمارستان داره. به حمدالله در پزشکی و پزشکان و تخصصهای مختلف قدمهای خوبی برداشته شده. مشکل امارای طبقی که گزارشی که من دادن تا حدی حل شده، تشکر میکنیم. اما این هم نکات مهمی است که عرض کردم. اون مجتمع عالی سلامت یک، تکمیل پروژه ها دو، حل مشکل کمبود پرستار سه، و توسعه بیمارستان چهار، و پایه‌ریزی تبدیل دانشکده پرستاری به دانشکده علوم پزشکی پنج. اینا 5-6 تا نکته کلیدیه که در حوزه درمان انشالله باید دنبال بشه. در حوزه بهداشت هم اقدامات خوبی انجام شده، تشکر میکنیم. اما ساختمان بهداشت و بعضی از مسائل زیرساختی اون هم مشکلاتی داره که انشالله دوستان توجه خواهند کرد. خب اینم بعضی از بخش هاست. ما در بخش آموزش و پرورش 50-60-70 پروژه خیری داریم. دولت هم بخش هایی رو کمک کرده، اما عقب ما 50-60 طرح نیمه تمام داریم که خیرین معجزه‌وار اومدن پای کار. و افتخارم داریم که ما در زیرساخت آموزش و پرورش سختی زیادی نداریم. ما امیدواریم که دولت به این مسئله هم دوستان توجه بکنن و تکمیل این پروژه ها را اولویت بدن. در مسائل بنیادین علمی و اخلاقی و فرهنگی هم در آموزش و پرورش کارهای خوبی در حال انجام، باز هم نیاز به تکمیل. همین حوادث اخیرم نشون داد که ما باید با نسل جوانمون در تعامل باشیم، باید آغوش باز داشته باشیم، باید ارتباط قوی داشته باشیم. اینجا هم من اعلام میکنم، ما همه عزیزانمون، همه جوانها برای ما عزیزن، همه جوانها برای ما محترمن. ما اونی هم که سؤال و شبهی داره براش احترام قائلیم، باید با او هم بنشینیم حرف بزنیم. روحانیت، آموزش و پرورش، این وظایف علمی و فرهنگی خودمون رو باید مهم بدانیم و در تعامل قوی با نسل جوانمون باشیم. من در اینجا از شورای تأمین هم تشکر میکنم. در حوادث و وقایع هم مردم به زیبایی و خوبی حضور در صحنه ها داشتن. جوانهای عزیز ما علی رغم همه گرفتاری ها و مشکلاتی که وجود داره از خود آگاهی و بیداری و بصیرت نشان دادن. باید از مردم اولا تشکر کرد، از شورای تأمین، از دوستان بسیج و سپاه که پایگاه ها را فعال کردن، ارتباطشون را با نسل جوان تقویت کردن سپاسگزارم. باز هم باید اقدام بکنند و ما به حمدالله کمترین مسئله را شاهد بودیم و با این تعامل، با کار فرهنگی و اقدام درست، اونها هم قابل حل است انشاءالله. خب من طول کشید این جلسه دیگه، به مسائل بین المللی و مباحث دیگرم نشد بپردازیم که انشاءالله فرصت دیگری. نسألک اللهم و ندعوک بسمک العظیم الاعظم العز الاجل الاکرم یا الله یا ارحم الراحمین. اللهم انصر الاسلام و اهله و اخذل الكفر و اهله. اللهم انصر جيوش المسلمين وعساكر الموحدين. اللهم ارزقنا توفيق الطاعه وبعد المعصيه وصدق النيه. خدایا باران رحمت و برکات مادی و معنویت را بر ما نازل بفرما. گرفتاری گرفتاران را مرتفع بفرما. مشکلات جامعه ما و امت اسلام را برطرف بفرما. روز به روز بر عزت و اقتدار و عظمت اسلام و ایران و انقلاب اسلامی و ملت بزرگ ایران بیفزا. شر دشمنان را به خودشون باز بگردان. خدمتگزاران به اسلام و مردم عزیزمان مقام معظم رهبری را مؤید و منصور بدار. سلام و درود ما را به محضر رسول خدا، فاطمه زهرا، ائمه هدا، انبیای الهی، اولیای الهی، شهدای عالی قدر و همه درگذشتگان و بزرگان دینمان ابلاغ بفرما. بر فرج حضرت ولی از تعجیل بفرما. اعوذ بالله من